انجام داد خیلی هماهنگ بود با زندگیش، یعنی در واقع زندگیش همون مثل کسی شعرهاشو بخونه، زندگی اون رو هم. آدمی بود بسیار فهمیده از نظر عوالم اجتماعی، ورزش رو خیلی خوب میشناخت، حتی برخلاف اونچه که مثلا ممکنه در مورد شاعر باشه. موسیقی رو تا حدود زیادی میشناخت که در کلامی که داره کاملا منعکس هست. و من فقط فهم کنم اون نوع زندگی که داشت تناسبی با اون طرز تفکر و اون تلقی که آدمهای معمولی از زندگی دارن نداشت. یعنی یک نوع خاصی طبیعتاً به زندگی فکر میکرد که از دید ماها که زندگی معمولی و سعی کردیم در چارچوبهای تعیین شده، در قالبهایی که برامون جامعه شناسی تعیین کرده زندگی بکنیم، با اون نمیخورد. و من همیشه گفتم که این نمیتونم من بگم اینی که ما هستیم درسته یا اونی که اون درست بود. به نوع خاصی فکر میکرد، نوع خاص زندگی میکرد، استعداد برجسته و عجیبی بود در تلفیق و ترکیب کلام. در نتیجه شعراش به نظر من واقعا به حق میشه گفت که من یکی در حدی که شعر میشناسم، البته چقدر صلاحیت داشته باشم در این اظهار نظر، ولی به عنوان یک فردی که تو موسیقی مملکت سالها کار کردم و شعر خوندم، فکر میکنم اون مناسب همون سلطان غزل معاصر هست.
درسته، از نوآوران، یعنی اصلی غزل سرایی در،
بله، من شناختی به هر حال توی شعر معاصر ایران، در شعر نمیدونم حتی شعر سپیدونم سعی کردم داشته باشم و غزلهای تمام غزلسراها رو خوندم. این که فکر میکنم که در این زمینه شاید استنباطم و نظرم ارزشی داشته باشه.
100%. بله، نسبت به موسیقی ایرانی چگونه فکر میکرد حسین منزوی؟
خب دقیقا مثل یه آدمی که به اصالت فکر میکنه، شناخت خوبی داشت، خودش میخوند، خودش ساز ضربی میزد. من قطعاتی دارم که در با من تنبک زده، دایره زده که من خوندم، مثلا یا ویولون زدم، اون زده چهار مضراب سبا را اون موقع که هنوز سنجام بودم پیش همون آقای وجیه الله رستگار، چون موقع ماها خبری از ضبط صوتی نبود، ولی اون تو خونش ضبط نوار ریل داشت. چهار مضراب معروف سبا را که از نظر فنی خیلی سخته، من با تنبک حسین منزوی اجرا کردم که دارم. اون چهار مضراب زنگ شتر رو، بله، ضبط کرده، اون بعدم به ما داد، همون زنگ شتر که در سگاه هست که خیلی فنیه، خیلی. و اون موقع اون آقای رستگار یه دعایی به ما کرد، گفت پسرای من، چون اون منزوی رو کامل میدونست که چیکار است و چطوریه، چون منزوی از همون دوره به شعر معروف بود و ادبیات خانوادش معروف بودن، پسرای من دعا کرد که امیدوارم که خیلی موفق بشین و از این جور مطالب که اونام هست صداش.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب آقای مهدی آذرسینا از آهنگسازان، نوازندگان کمانچه و پژوهشگران برجسته موسیقی کشورمان. خب به سال 1148 میرسیم، زمانی که شما وارد دانشگاه تهران شدین در دانشکده هنرهای زیبا در رشته موسیقی. دوست دارم که برای آشنایی بیشتر شنوندگان در رابطه با فضای آن موقع دانشگاه تهران در رشته موسیقی، در رابطه با استادانی که داشتید بیشتر صحبت بکنید، چه استادان ویولون که اشاره کردی به استاد بلغاری که ادامه دادین ویولون کلاسیکو، چه استاد صفوت و استاد برومند و آقای سعید خدیری که همیشه شما خودتون رو وامدار ایشان میدانید در متد آموزشی منبعث از کار اورف، بله، آموزش کودک، آموزش موسیقی کودک و استادان دیگری که داشتید.
بله، عرض کنم اون زمانی که من وارد دانشگاه شدم، زمانه خیلی از نظر زمان خیلی زمان خاصی بود. اینکه در بیرون رادیو ابهتی داشت، برنامه گلها، دوران اوج برنامه گلها بود، همین نوازنده هایی که صحبتش رو کردیم، استادانی که ویولون می نواختن، آدم هایی که خیلی کارشون از جهاتی خیلی با ارزش بود، و خواننده های به نامی مثل بنان و محمودی خونساری و فاخته ای قوامی که فاخته ای میگفتن اون موقع، و در یک بود یا ایرج دردشتی، اینا خواننده های شهیدی، عبدالوهاب شهیدی خواننده های مطرح مردهای اون دوره بودن و ده ها خواننده دیگه پایین تر از این رده اون دوره ها بود. ولی یک فکری پیدا شده بود این که این نوع موسیقی داره در یک جهت نزولی داره در واقع میشه، یعنی اون عوالم اجتماعی و اون سیر حاکم بر طرز فکر اجتماع که اتفاقایی که میافتاد به این موسیقی کلن تأثیر گذاشته بود. و اون زبده هایی رو که اسم بردیم که همشون از شاگردان مثلا مکتب استاد سبا بودن و میتونستن، کسانی مثل مثلا استاد کسایی که یک آدم عجیب و یک نابغه بود در کار نواختن، همه اینها رو یه مقداری اذیت میکرد. یعنی فضای موسیقی طوری شده بود که خوب و بد را با هم میگرفت و طوری بود که موسیقی داشت از اون اصالت ها و از اون ظریف کاری ها، نازوکارایی هایی که موسیقی اصلی و اصیل و ردیفی و دستگاهی ما داشت دور میشد. در این فضا آقای برومند در واقع و دکتر صفت پیدا شدن، اومدند و شروع کردن اون کار سخت رو که جهت موسیقی رو عوض بکنن. مبنای کار رو موسیقی دستگاهی ایران قرار دادن. خود آقای برومند اساره از موسیقی زلال و پاک و پاکیزه و بی‌آلایش اون دوره بود. دکتر صفت خودش از یک منبع همینطوری تغذیه کرده بود، کسی بود که تو دستش یک لحظه موسیقی خدشه‌دار و آشفته پیدا نمیشد. خب اینا شروع کردن دانشکده هنرهای زیبا اونجا دانشجو گرفتن و استعدادایی که تشخیص میدادن میتونه این شیوه و این راه رو ادامه بده اونا رو کشف میکردن، انتخاب میکردن و اونجا شروع کردن به آموزش. و آدمهای موفق این دوره رو، این کلاس ها رو معرفی میکردن به مرکز حفظ و اشاعه موسیقی و در اونجا ادامه آموزش در واقع مطرح بود. در نتیجه منی که وارد دانشگاه شدم، شما پرسیدید که سال 48 وارد دانشگاه شدم، اولین جلسه کلاس ردیف اونجا دیگه ویولون اون شکل نبود که من بیام ویولون ایرانی مثلا به شیوه پرویزی یا حقی یا حیبالله بدیع بزنم. اصلا اونجا ویولون به صورت کلاسیک مطرح بود. ثبت نام کردیم، جزو واحدهای درسی من گرفتم غربی نوازی رو پیش اون آقای آناستاسوف که بلغاری بود، اومده بود برای ارکستر مجلسی رادیو تلویزیون اون دوره و اونجا کلاس گذاشته بود و دیگه بقیه صحبت ها کردم. منتها دکتر صفت وقتی که اولین جلسه که وارد کلاس شدیم، خب معمولا استاد این کار میکنه، شما یه سازی بزن، کلاس ها ساز ها مختلف بود، اون ستار میزد، اون سنتور میزد، اون تار میزد. به منم رسید که گفتم خب ویولون تو بزن ببینیم. من که زدم دیگه رفت به فکر رو با خیلی سختی که مبادا به من مثلا برداشت غلطی بکنم، گفتن که آقا همه این چیزا رو باید بذاری کنار. این کار رو یه بار هم من در کلاس آقای بدیعی اتفاق افتاده بود، یعنی اون فرمی که من میزدم آقای بدیعی یه دفعه ناراحت شد از این که چطوری به من بگه بابا این آتشقال رو خیلی چیز نکن، عوض کن، بساط باید عوض بشه، شسته رفته، باید تمیز باید بزنی و اون کارهایی که اون ضوابطی که در نواختن درست هست باید بری سراغ اون. اینه که اونجا خب دیگه ما از همونجا، من شاید 20 سالی که این خیلی جالب هست برای خودم، شاید برای شنوندگان عزیز این برنامه، که من 20 سالی وقتی حتی در ناچار می شدم در اتوبوس های مسافرتی خارج شهر بشینم، گوشامو با دو انگوش وقتی رادیو باز بود می گرفتم که اون موسیقی را دیگه نشنوم. یعنی یک شستشوی کامل دادم خودمو از اون نوع موسیقی و اومدم به طرف موسیقی برومندی، موسیقی صفتی، موسیقی که استادای قدیم می نواختن، سازایی که مثلا در حدی که امکانشون خیلی سخت بود اون دوره می شنیدیم، از مثلا حسین خان اسماعیل‌زاده، از باقر خان رامشگر یا استاد بهاری. همون زمان اومدم به دانشگاه به دعوت همین دو استادی که عرض کردم، برومند و صفت، اومدم به دانشگاه و اونجا شروع کردیم سازمان رو تغییر دادن. خلاصه ذهنیت من کلن تو موسیقی از فضای رادیو و برنامه گلهایی برگشت و شد یه چیزی دیگه. حالا اون چیزی دیگه ارزشی داشت یا نه، اونو دیگه بقیه تاریخ موسیقی و مردم دیگه قضاوت میکنن. خودم فکر کنم مسیر بسیار درستی انتخاب کردم. آدمایی رو که میشناسم در سازشون کمترین خدشه ای از اضافات و حشو و زائد و این حرفا نیست. من فهم کنم در ساز من هم قاعدتا نباید یه همچین لحظه پیدا بشه و دنبال این کار بودم.
به نکته خوبی اشاره کردید، منتها قبل از این که من به این نکته اشاره بکنم، در مورد استادان دیگرتون لطفا صحبت کنید، چون به هر حال فکر میکنم افراد دیگری هم در دانشگاه تهران در اون زمان تدریس میکردن که شما هم حتما از آموزه های اونها بهره بردید، چه در زمینه موسیقی کلاسیک و چه موسیقی ایرانی. مثلا فکر کنم استاد مسعودی اون موقع استادتون بودن، درسته؟ استاد
مسعودیه. بله دکتر محمد تقی مسعودیه یکی از استادای اصلی موسیقی دانشگاه بودن. البته درسایی که ایشون داشتن به مستقیما به موسیقی ایرانی مربوط نمیشد، ولی چون ایشون موسیقیدان برجسته بودند و
اتنوموزیکولوژی
اتنوموزیکولوژی درس میدادن، کلاسای مختلفی داشتیم با ایشون، ولی من خودم با ساز استاد بهاری در کلاس آقای مسعودی آشنا شدم. ایشون برای شرح این که موسیقی خب تجزیه تحلیل میکردن این سازهای محلی و حتی اینا رو میآوردن نمونه شرح که میدادن از موسیقی آقای بهاری، من شنیدم ساز رو آشنا شدم و از همونجا دیگه ثبت نام کردیم به کلاس آقای بهاری و شروع کردم ویولون رو به کمانچه تبدیل. یعنی این اثرها رو داشت. آقای هرمز فرهاد که همه زمانی رئیس اون دانشکده شد، همین که خودش درسای مثل کنترپوم مثلا خیلی کارساز بود برای ما.
بله.
که آشنا شدم با این که ملودی چطوری میتونه پیش بره با کلام چکار. من کلی شعرهایی که ایشون انتخاب میکرد میگفت رو اینا ملودی بسازی، چهار صدایی، دو صدایی، فلان، نمره های خیلی خوب میگرفتم. خودم باور نمیکردم که آقای فرهاد جدی داره منو تعریف میکنه، چون اون موقع مثلا حوالا 20 امروزی رو میداد و این کارا رو. بره خیلی استادای
علیرضا مشایخی هم فکر کنم بود. علیرضا مشایخی
زمان من نبود.
نبودم.
ولی عرض کنم که داوید
کریستیان داوید اونجا بود، توماس کریستیان داوید،
خیلی ها بودن، خیلی
خانم فوزی مجد موقع،
آقای برکشلی بودن.
بله،
دخترشون خانم برکشتی بودن. مجد نخیر، فوزی مجد نبودن اونجا. آقای پایور می اومدن اونجا و کلاسی داشتن که البته من متاسفانه نبودم در کلاسشون. خلاصه محیطی بود که خیلی استادای زیادی بودن. اینا باید آدم یه ذره برگرده به اون دوره، خیلی زمان گذشته دیگه. بله. اسما دونه دونه یادش بیفته و بگه.
خب برای آشنایی بیشتر شنوندگان گرامی با یکی از قطعاتی که شما اجرا کردید با کمانچه، شما خودتون چه قطعه ای رو انتخاب میکنین؟
بله، من معمولا نمونه هایی هست در همین به اصطلاح منتشر شده ها. چهارگاه رو مثلا میتونید یه دو دقیقه چهارگاه در شروع آوازی که در کار سیاوشانه، خودم بعدش دیدم این، چون آدم وقتی میزنه خودش به قول آقای استاد کسایی که بالاخره بعدش میبینه چی در میاد، بعدش دیدم خیلی منسجم و تمام همون دو دقیقه و چند ثانیه تمام وجود من رو نشون میده که در مورد موسیقی چطوری فکر میکنم، چطوری ساز میزنم، چه صدایی از ساز در میارم، همه این به اصطلاح ابعاد کار رو نشون میده. ولی خب کارهای دیگه ای هست که میشه به صورت خیلی کوتاه پخش کرد.
با هم گوش میدیم به اجرای از شما که درآمد چهارگاه رو نواختید.
بله، درآمدش که از خودم البته، یعنی درآمدش که سابق اینطوری رس بود، میگفتن مثلا سگاه، مثلا فرض کنیم هایک قفقازی.
بله،
نمیدونم فلان گوشه‌ای، که منظور این که یعنی کمانچه نوازی اون حسین خان اسماعیل زاده. اینجا هم من اگر خیلی قلوف نکرده باشم میشه گفت درآمد چهارگاه آذرسینا.
بله،
یه چیز شاخصی هست. خیلی اهل تواضع نیستم، ببخشید، خیلی اینطوری گفتم این رو.
با هم به این قطعه گوش میدیم. شنوندگان گرامی، قطعه ای که شنیدید درآمد چارگاه بود که ساخته استاد آذرسیناست که خود ایشان با کمانچه نواختن.
بداهه نوازی شده، خیلی ساخته هم ببخشین.
بله درستش اینه. بله.
نمیشه بهش گفت که مثلا تدوین اونطوری نداره.
استاد اشاره کردید به مرکز حفظ و احیای موسیقی. بله. یعنی در واقع اشاره کردید به دو استاد برجسته ای که مؤسس این مرکز حفظ و احیای موسیقی بودن و شما در همون دانشگاه تهران با اونها آشنا شدید. شادروان دکتر داریوش صفوت و شادروان نورعلی خان برومند. شما اشاره کردید که پس از آشنایی با این دو استاد دیگر کم کم از فضای موسیقی گلها، موسیقی رادیو دور شدید و حتی سالها دیگه گوش نمی دادید به قطعات اجرا شده در رادیو و در واقع به گونه ای به اصالتگرایی رو آوردید به زعم خودتون و دوستان دیگه که در مرکز حفظ و احیای موسیقی هست بودن و شاگردانی که در اونجا پرورش پیدا کردن. آیا امروزه که شما نگاه میکنید به گذشته، هنوز هم بر این دیدگاه هستید که موسیقی رادیو کاملا از اصالت دور شده بود و راه درست همون مسیر بودش که مرکز حفظ و احیای موسیقی میگفت؟
عرض کنم که به قول این کسانی که صحبت میکنن، سوال بسیار خوبی هست، چون من خیلی جاها در سخنرانیام اینا در این زمینه صحبت کردم و ممکنه برداشتهایی پیش بیاد که خیلی اون منظور نظر بنده نباشه. این توضیح رو بدم. ببینید، اون بزرگای نوازندگی اون دوره، کسانی که اسم بردیم، کسانی مثل حبیب الله بدیعی، مثل پرویز یاحقی، مثل علی تجویدی، مثل جلیل شهناز، مثل حسن کسایی، اینها آدمای نخبه و ژنی و بسیار بزرگی بودن که واقعا شاید تکرار کردن هر کدوم از اینها در حد غیر ممکن باشه. نه اون تکراری که خب طبیعیه، هر کس یه جور هست و هیچ کسو نمیشه، ولی از نظر ارزش کارشون میگم. فرض کنید آقای پرویز یاحقی یک استعداد عجیب و غریبی بود، یک شوریدگی. اگر موسیقی بگیم مثلا 10 فاکتور لازم داره تا کسی بیاد بشه نوازنده، شاید واقعا 8 به صورت کامل داشت. جرأت و اون توان و خلاقیت و آمادگی جسمی و تناسب اندام برای این نواختن و روح و احساس بسیار رقیق و یا حتی در زمان لازم آشفته و در زمان لازم حماسی، تمام اینا رو داشت. منتها یک نکته هایی، یه جاهایی رو اگر آدم بخواد کامل بگیره، هر کدوم از اینها به اقتضای زمان، چون زمانه میاد اینا رو تحویل میگیره، عده آدم خام این همیشه دامنگیر اهل موسیقی هست. عده آدم به خودشون حق میدن در مورد موسیقی، در مورد ارزش کار یک نوازنده، یک آهنگساز، یک هنرمند، یک شعر شاعر قضاوت بکنن که خودشون صلاحیت این کار رو ندارن. گاهی اوقات هنرمند به دام این قضاوت ها، به این بهبه و چهچه ها میفته. گاهی اوقات اجباراً زمانه میکشه به طرفی که حالا ارتزاق هست، هرچی اون شهرت خواهی، ثروت خواهی، همه اینا، این وسوسه هایی که دور اهل هنر هست، میبره اینها را در جهتی که همه اون جهت ها مطلوب نیست. یعنی اونجا دیگه اون توان بالایی که عرض کردم تکرار کردنی نیست، در یه گوشه قرار میگیره و اون عوالم پیروز میشه، خدشه‌دار میشه، کار آشفته میشه، مغشوش میشه. و وقتی که یکی مثل من اون موضوع رو میفهمه و آدمهایی که اون دوره فهمیدم، من تنها نبودم، شاید الان هنوز همین الان هم 10 اینا بشه نام برد که از اون ردهی که اون موقع تربیت شدن، حالا همه اسمشون معروفه دیگه، شاید گفتن من اگه یکی بگم یکی از قلم بیفته. عرض کنم که منتها همه این آدم ها، همه همون نسل من، بعدن که شناختشون بیشتر شد، باز دوباره رجعت میکنن، برمیگردن، میبینن با مثلا فرض کنید نوازندگی آقای کسایی این چیزا رو داره که هر کدومش درس گرفتنیه. نوازندگی آقای حبیب الله بدیعی این عوالم رو داره که میشه درس گرفت. نوازندگی آقای تجویدی گوشه های بکری رو میشه از نواختن ایشون پیدا کرد، لحن و سونوریته خاصی از صدای سازشون میشه پیدا کرد. شوریدگی و حالا بگم عیبی نداره، دیوانگی و اون اصل لازمه موسیقی که باید همه نواله باید باشه در یه نوازنده، اگر کدوم نباشه موسیقی با حساب کتاب و چارچوب و دو دو تا چهار تای اونطوری جور در نمیاد. خیلی هزار نکته باریک در زمو در واقع به قول حافظ اینجاست. اینا در پرویز یا حقی میشه پیدا کرد، یعنی وقتی ساز به دست میگیره آدم میبینه چطوری از چه قسمتی وارد میشه و چطوری. منتها اینا از اون جهت فرض کنیم اصالتی که ما یه دستگاه شوری که داریم میزنیم ممکنه 50 تا گوشه را بتونیم در اون دستگاه نشون بدیم، اون محدود شده بود، محدود شده بود در حد سلیقه عوام، یه 4 تا گوشه‌ای که معروفه تو اون اینا بزنن، اون هم به روال با سلیقه عوام بزنن، یعنی اون توان بسیار بالای اونها به اقتضای روزگار و خواست. حالا این روزا میگن مردم، میگن که مثلا هر چیزی رو خراب که میکنن میگن که مردم، میگه دیگه مردم اینطوری میخوان. هنر اصلا از دید من اونطوری نیست که بشینیم بگیم خب مردم چی لازم دارن، چطوری فلان نرفا. من برخلاف اون جبه حاکمی که اینطوری میگن اصلا اینطوری فکر نمیکنم. نهایتا برای مردم کار هر نوازنده ای، هر اهل موسیقی و اهلشه، ولی انتخاب با خودشه، خودش اساره از اون چیزی که لازمه میگیره. اونا یه مقداری تابع اون خواسته ها و سلیقه های روزمره ناچار شده بودن، اونا حذف باید بشه که ما الان دیگه اونا رو هم داریم، از ذهنمون اونا رو هم حذف کردیم.
خب دو تا دیدگاه در اینجا وجود داره. همچنان که اشاره کردید موسیقی رادیو اختزا میکرد که سلیقه عمومی رو هم مد نظر داشته باشه، که به اصطلاح نقطه اوجش همین موسیقی گلها بود. شما اشاره کردی به توانایی نوازندگانی که اون زمان در موسیقی گلها فعالیت میکردن، که این توانایی رو ما در نهلای دیگه کمتر میدیدیم. یعنی به هر حال منتها نکته که شما اشاره کردید، ببینید خودتون اذعان دارید که جنبه پاپولاریتی یا در واقع اون جنبه عامه پسندی که موسیقی گلها همراه با اون جنبه های در واقع اصالتگرایی هر دو رو با هم داشت، یعنی این گونه نیستش که کاملا از اصالتگرایی دور شد. من فکر میکنم البته در اون زمان، حالا همیشه هر مکتب جدیدی که شروع به کار میکنه همراه با یه افرادگرایی هم هست، مشکلی نیستش که مرکز حفظ و شای موسیقی اومد و قطعا خدماتی انجام داد، مشکل در نگاه حذفی بود که ادامش در بعد از انقلاب هم حاکم شد، همون دیدگاه مرکز حفظ و شای موسیقی. بله. نگاهی که فقط این موسیقی درسته، فقط این هویتگراست، اون نوع موسیقی کاملا از هویت دوره، و انعکاسش رو مثلا در نوشته های استاد مجید کیانی ما ملاحظه میکنیم که به نظر من به افراد کشته شد. خود اون دوستان هم امروزه اذعان دارن به این که به یه نوع نگاهشون افرادگرای بود، این که کلن دستاوردهای کلونل وزیری و شاردوان خالقی رو داشتن، تماما تقلیل میدادن به یک نوع در واقع دوری از اصالت، در حالی که واقعا میبینیم اینگونه نبود. حتی اگر با یه نگاه دیگری هم نگاه کنیم، اون ردیفی که از شاردوان برومند در واقع تدریس میشد که توسط آقای ژان دورینگ به صورت در واقع خط نوت در آمد، بله، یک روایتی بود از روایت میرزا عبدالله که در واقع خود آقای نورعلی خان برومند هم اینو از اسماعیل خان قهرمانی آموخته بود در خونه حاج آقا محمد مجرد ایرانی. این دیگه زبان زده خاص هست کسانی که در زمینه موسیقی دارن کار میکنن. خود اون هم تازه بسیار تشکیک در رابطه با این ردیف مدت هاست که در واقع تشکیک ایجاد شده که این خود این روایت همون روایت کامل و دقیقی نیست، یعنی خود روایت های اسماعیل خان قهرمانی که با تار نواخته شده بود بنا به خواست خود استاد برومن، هیچگاه اینها در واقع منتشر نشد به صورت رسمی. و اگر اینو مقایسه کنیم با خود ردیف سبا، میبینیم که ردیف سبا خیلی اتفاقا دقیقتر و کاملتر هم هست. من اتفاقا بحثم این هستش که خود در واقع کسانی که در نوازندگانی که در موسیقی گلها فعالیت میکردن به گونه ای شاگردان مستقیم یا غیر مستقیم کلونل وزیری و سبا بودن که خود اونها به هر حال بسیار مسلط بودن به ردیف. اینکه حالا به خاطر خواست عام تمام تواناییشون رو بروز نمیدادن دلیل بر این نیستش که ما بخوایم ارزش اونها رو پایین بیاریم، بگیم که اونها مثلا ردیفدانیشون کمتر بوده مثلا از استاد نورعلی خان برومند و اینا. من فکر میکنم
بله، من عرض کنم که بله به همین اعتقاد هستم و مطمئنم به قول اخوان ثالث که میگویم و میآیمش از عهده برون، حالا نمیدونم چه مال کلام خودش بود یا فلان، بله من این تو این قضیه شناخت دارم، میدونم که اون البته خب صحبت های شما خیلی جهت های مختلفی پیدا کرد، من نمیدونم از کجا شروع بکنم. ببینید اون کسانی که در برنامه گلها، برنامه گلها اولا برنامه بود که به هیچ عنوان این منظور من که افتی کرده بود 100% نبود. موسیقی در بیرون از برنامه گلها خیلی شدید به قول ادبیاتی ها بر حضیض برزخ داشت فرو میرفت، خیلی واقعا دیگه داشت سقوط میکرد، اثر گذاشته بود به برنامه سطح بالایی که مال تمام فرهیختگان به قول معروف بود و مردم گوش میکردن به نام گلها. فرمهای مختلفی هم در گلها بود. در برنامه گلها آوازهای نابی رو از بزرگان آوازون دوره میشد شنید، سازهای نابی رو هم خیلی زیاد میشد شنید، ولی اینها مثلا میشد گفت که حداقل 60% قضیه درست بود، ولی 40% دیگه من راحت میتونم بگم که نفوذ کرده بود. برنامه‌هایی که یا ارزش آنچنانی نداشت یا نوازنده‌هایی در اون میزدن که کارشون ارزش موسیقایی نداشت، اینا بودن و اسم بردن هم درست نیست. و از نظر، حالا من نمیدونم چون صحبت کردم، از نظر ردیف اگر بخوایم صحبت بکنیم، یا کسانی مثل آقای مجید کیانی، اینها یه حق بزرگی دارن از این جهت که ببینید اصالت در یک کلمه گفته میشه، ولی معنای این کلمه که شرحش که اصالت چی باید باشه. شما، من همین اخیراً در همین جشنواره فجر دوباره رفتم، جزو انتخابهایی کردم برای شنیدن، کنسرت آقای مجید کیانی بود. بله صحبتهایی کرد و نشست سنتور زد 2 ساعت، ولی به حدی این سنتور نوازی شنیدنی بود، به حدی اصیل بود، به حدی ظریف و درجه یک بود، اصلا باز هم از اون موسیقی هست قابل تکرار نیست. تمام بر مبنای ردیف بود، خالص هم ردیف نبود، ردیف آقای برومند نبود، ولی در حول و حوش ردیف میچرخید. بداهه نوازی در حد لازم داشت، ولی اصلا اینا قضیه نیست، خیلی ها ممکن این کار رو بخوام بکنن. ملاحتی داشت، نوع فکری برش حاکم بود، صدای سازی، نوع مزرابی از این چوب و سیم در می اومد که واقعا گفتنش خیلی سخته، خیلی با ارزش بود، نمیشه اون رو در ساز هیچ کس دیگه پیدا کرد. حالا جرم این که یک کسی مثل آقای مجید کیانی تأکید میکنه فقط به ردیف و فلان، اینها باز رد گم کردنه. دیگرانی هستن که حمله میکنن، ولی یکی مثل من میتونم 4 ساعت بشینم سر این قضایا بحث کنم و بگم ارزش تو اینه، شما هیچ چیز دیگه رو نمیتونیم با اون واقعا مقایسه بکنید.
از شما بسیار سپاسگزارم که وقت گرانبهاتون رو در اختیار ما قرار دادید. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
قربان شما، خیلی خیلی ممنون. من هم از شما تشکر میکنم. خیلی متشکر.
شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. شنوندگان گرامی، گفتگوی که شنیدید گفتگوی من بود، علی عظیمی نژادان، با استاد مهدی آذرسینا از موسیقیدانان برجسته کشورمون. صدا بردار این برنامه آقای مهدی مرادی و تهیه کننده برنامه هم خانم رکسانا حمیدی هستند. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. بدرود.
زمین به ما تعلق ندارد، بلکه ما به آن تعلق داریم. رادیو فرهنگ.
وقت بخیر میگیم خدمت شما دوستان گرامی. انشالله تا کنون برنامه ها رو پسندیده باشید. دوستان محترم رادیو فرهنگ، 18:30 دقیقه است. از شما بزرگواران دعوت میکنیم.